به نام آن که هستی نام از او یافت. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز برنامه پرتو نور. بحث امروز ما در مورد منشأ شرور و شیطنت ها خواهد بود که بر اساس سوالی که باز یکی از بیننده های عزیزمون لطف کردن و برای ما فرستادن. و این بیننده عزیزمون جالبه که اشاره کرده بودن به یک متن اینترنتی که برای وجود یا عدم وجود شیطان سوال شده بود که گفته بودن که آیا شیطان واقعا وجود داره یا نیست. و این بحث سر این بود که فکر میکنم اشاره کردم به انیشتن که در یک کلاسی موقعی که خیلی جوان خیلی کم سنی بوده از استاد خودش سوال میکنه که آیا خدا که خالق شیطان هست، آیا خدا خالق شیطانه؟ استاد میگه بله. میگه خب پس خدا، کسی که خالق شیطان هست خودش هم باید صفت شیطانی داشته باشه. بعد استاد نمیدونم چجوری جواب میده، حالا انشالله بیشتر بازش میکنیم این مسئله رو. ولی بعد سوال میکنه میگه خب حالا سرما وجود داره؟ میگه که بله. میگه خب چجوری میتونیم سرما رو توضیح بدیم؟ میگه خب موقعی که حرارت میره از بین میره، خب سرما هست. یا نور وجود داره؟ تاریکی وجود داره؟ میگه که خب بله. چجوری میشه اندازه گیری کرد؟ نمیشه. چیو میشه اندازه گیری کرد؟ نورو. پس حالا که نور نیست تاریکی هست. پس اشاره میخواست بکنی که وجود شیطان و عدم وجود شیطان بستگی به این داره که جایی که خدا، عشق، محبت وجود داشته باشه، بنابراین شیطان وجود نداره. آقای بازرگان، اول مرسی که تشریف آوردین و واقعا این سوالا رو شما جدی میگیرین و میرین راجبش تحقیق میکنین، مطالب جمع میکنین، نظر خودتون رو میگین. خیلی ممنون. اگه لطف کنین از اینجا بحث رو شروع کنین و با بیننده عزیزمون خلاصه همراه باشیم و جواب سوالشون رو بدیم.
بله. به نام خداوند جان آفرین و با عرض سلام خدمت بینندگان و تشکر از بینندهی که این سوال جالب رو مطرح کردن و همچنین از سرکار که تنظیم کردید حالا این سوالاتو. منم اتفاقا دیدم این رو، ظاهرا استادی که به هر حال ایتیست بوده و این سوال رو مطرح میکنه که در حدی که من به خاطر دارم، این انکار میکرده وجود خدا رو، سوال میکنه آیا خدا خالق همه چیز هست و دانشجوان میگن بله. میگه پس خالق شیطان هم هستی که میگه خب بله. میگه خب خدا که خالق شیطانه، هر چیزی که چیزی رو میسازه میآفرینه، هر انسانی قاعدتا صفت خودش رو بروز میده، پس خدا شیطانه. خدایی که شیطان رو آفریده از وجود خودشه، یعنی این در واقع نماینده رفتار خودشه. پس خدایی که مش معتقدین شیطانه، شیطان صفته. و یه محصلی دانشجوی جوانی بلند میشه میگه که خب اجازه میدین سوالی کنم و میپرسه که خب جناب استاد سرما وجود داره؟ خب میگه خب بله که وجود داره، احساس میکنیم سرما رو. او و بعد حال توضیحات مفصلی بود که میگه که سرما وجود نداره، سرما هر وقتی که حرارت نیست وجود داره، به نسبتی که حرارت کمه ما سرما رو احساس میکنیم، تا نمیدونم 240 درجه چقدر، وقتی زیر صفر هم بره سرمای مطلق اصلا حیات هم از بین میره. پس سرما وجود خارجی نداره، هر جا حرارت نیست. بعد سوال میکنه که تاریکی وجود داره؟ بازم استاد میگه خب بله تاریکی هستش دیگه. میگه اونم اشتباه میکنین، تاریکی وجود نداره، هر جا که نور نیست، وقتی که این شراب پریزو میزنیم پایین خب تاریکی هستش. نور رو میشه اندازه گرفت که مقدار نور چقدره، ولی تاریکی که قابل اندازه گیری نیست. و بعد اثبات میکنه که شیطان هم وجود نداره، در واقع شیطان هر جا که خدا نباشه، یعنی محبت نباشه، عشق نباشه، شیطانه. و بعد آخرش توضیح داده بود که سوال کننده یه دانشجوی به نام اینشتین بود که بعدن حالا معروف میشه، که یعنی از اون موقع یک محصل تیزهوشی بوده. یعنی در واقع در سخن اینشتین اینه که شیطان وجود نداره، شیطان هر جایی که محبت و عشق و صفات خدایی نباشه هست. قاعدتا سوالشون باید این باشه که آیا شیطان اصلا وجود داره یا در واقع یک امر عدمیه هر جا که نبود. من فکر میکنم هم در واقع اون استادی که سوال کرده سوالش جای تأمل و چون و چرا داره و هم این پاسخ، حالا من نمیدونم پاسخ انشتن بوده هر کسی بوده، یعنی سوال استاد اینه که اگر خدا خالق شیطانه، یعنی شیطان یه منشأ مستقل نداره، خدا خلقش کرده، پس خدا بدو خلق کرده، عامل شر رو، ضرر رو، در واقع همه مفاسدی که روی کره زمینه، چطور ممکنه که خدا که عشق بر حال محبت همش لطف رحمت بدی رو خلق بکنه؟ خب حالا این سوال میشه مطرح کرد، بد یا خوب بودن شیطان با چه معیاریه؟ شما تو مدرسه هم از زاویه چشم محصلین اگر بخواید قضاوت کنید، محصلین استادی رو، معلمی رو که سخت میگیره، با شاگردا کنار نمیاد، تمرین زیاد میده، بد میدونن، شر میدونن اون رو. یعنی محصلین دوست دارن استادی رو که راحت نمره بده، اذیتشون نکنه، سخت نگیره. بچه هم دوست دارن پدر و مادر هیچ امر و نهی بهشون نکنن. پس از زاویه دید بچه های در سنین پایین هم سختگیری های پدر و مادر شره، نیست؟ خب پس قضاوت چگونه میشه کرد؟ آیا هر چیزی که با تمایلات ما سازگار نبود یا ما رو به فتنه و ابتلا و درد سر انداخت الزاماً بده؟ پس تمام سختی هایی که توی کارهای ورزشی اونا که تو این مسابقات خودشون آماده میکنن، پدر خودشون رو باید در بیارن تا بتونه یه مدالی بیاره، تمام کارهای هنری دردسر داره. از قدیم میگفتن درس خوندن دود چراغ باید خورد، اصلا بدون زحمت آدم به جایی نمیرسه، ناورده رنج گنج میسر نمیشود، پس برای رسیدن به گنج باید رنج برد. خب پس میشه درباره شیطان هم از یه زاویه دیگه قضاوت کرد. اگه ما در این دو راهی انتخاب قرار نگیریم بین بد و خوب، بین خیر و شر، اصلا این چالش اگه به وجود نیاد بشر اصلا رشد نمیکنه. تمام اونهایی که تو شرایط سخت قرار گرفتن، مشکلاتی پیش پاشون تو زندگی بوده، آدم شدن، به یه جایی رسیدن، اونایی که ارث و میراث فراوان بهشون رسیده، همه چی براشون فراهم بوده، اونا به ندرت کسانی تونسته به جایی برسه. پس اصلا سوال اول اینه که این سوال اصلا غلطه که چون شیطان ما رو در درد سر میندازه و خدا هم خالق اونه، پس خدا خالق بدی هاست. زاویه‌مون عوض بکنیم میبینیم که اصلا بشر با سختی ها و با رنج ساخته شده. بخش عمده اختراعاتی که بشر کرده مربوط به جنگ هاست. هواپیما رو برای جنگ اختراع کرده، بعد تو کارهای مسافربری. پیشرفت های علمی از این گرفتاری ها، ناراحتی ها، نگرانی ها عمدتاً حاصل شده. بشر که نگرانی نداشته باشه دنبال چیزی نمیره، پاشو دراز میکنه جلو آفتاب میخوابه. اینترنت اول توی ارتش بود، تحقیقات اونجا بود، الان هم بیشترین کسانی که به هر حال این دانشگاه پی اچ دی میگیرن جذب این مؤسسات تحقیقاتی ارتش و نمیدونم این دستگاه های مختلفش، پول اونا میریزن و امکانات در اختیار میذارن. پس آدم بگه اونم بده، شره، مهم نوع نگاه ماست. پس اولا خود سوال جایش شک داره، شیطان از زاویه دیگه عامل تحرک پیشرفت رشد انسانه، جزء مشیت خداست. اما پاسخی که حالا اون دانشجو داده، حالا واقعا انیشتن بوده در دوران دانشجویش یا غیره، پس چون تاریکی وجود نداره، فقدان نوره، سرما وجود نداره، هر جا حرارت نباشه، پس شیطانم نیست. خب اینم باز جای تأمل داره. خب بله تو اون مثال درسته، ولی قیاس که همیشه درست نیست. قیاس یکی از عوامل گمراهی و به انحراف هم میتونه باشه. قیاس که همه جا کاربرد نداره. خب این معناش اینه که پس هر جا خدا نباشه شیطان هست، ولی ما میبینیم خدا همه جا هست، هیچ جا خالی از خدا نیست. تو هر جامعه ای برید اون چه که تعالیم الهی است عرضه شده، یعنی در غیاب تعلیم خدا نیست که بگیم شیطان آمده، یعنی در واقع این دوتا حضور داره. میشه مثال در واقع آهنربا رو زد، قطب مثبت و قطب منفی. این آهنربا قطب مثبت و منفی داره، هر دو فعال دارن عمل میکنن 50-50. یعنی با اون مثالی که اون دانشجو گفته اگه خدا نباشه شیطان میاد، ولی خدا در واقع اون چیزی که به نام خداست، تمام مذاهب یا غیر مذهب همه اون چیزی که اخلاقیات و اینا رو مطرح میکنه، کتاب ها نوشته، یعنی در حضور مطلق خداست که شیطان هم حضور داره. پس باز با اون پاسخ نمیتونه بخونه بین به اصطلاح سرما و گرما، بین نور و تاریکی، که اون دوتا کاملا در تعارض با هم دیگه هستن. مگر این بگیم در وجود خود انسان ها، در قلب انسان ها، به نسبتی که نور حق وارد بشه، به نسبتی که آدم دنبال خیر و خدمت باشه، خوشنیت باشه، یواش یواش اون جلوه های به اصطلاح شیطانی درش افول میکنه، یا برعکس مثلا اگر باشه. ولی اون مثال لااقل از خیلی از زوایا قابل قبول نیستش، نمیتونه منطقی باشه.
خیلی ممنون، مرسی. یعنی در حقیقت شیطان یه وجود خارجیه، چیزی نداره که به یه شکل و قیافه خاصی باشه. چون اگر که اون سوال رو مثلا فکر کنیم اگه خدا نباشه یا محبت نباشه شیطان هست، شیطان یه چیزی نیست که بشه لمسش کرد. یا من میخوام اینو یه کمی متوجه بشم که
ببینید شیطان، یک کلمه شیطان در زبان عربی از ریشه شتنه میاد. شتنه یعنی رانده شده، یعنی یه چیزی از مدار خودش رانده شده، گریز از مرکز در باشه، میچرخونه، این در یه مداری حرکت میکنه، یه چیزی از مدار خودش خارج میشه. به اون نیروی، حالا اصطلاح دینیش میگن فرشته دیگه، ملائک، حالا هرچی، اینا همه به زبان دینی بیان شده در جهان. حالا ما امروز میگن انرژی های مثبت، انرژی منفی، فلانی خیلی انرژی مثبت داره. یعنی چی انرژی مثبت داره؟ با آدم انرژی منفی میده هر وقت ملاقاتش میکنه. اینا در زبان دینی در واقع به عنوان شیطان یا فرشته مطرح شده. یعنی در جهان عواملی وجود داره که ما رو سوق میده به خوبی یا بدی، در وجودمون یه تأثیراتی در واقع میذاره. بحث در عنوان و اصطلاح نیست، ولی در زبان عربی میخوام عرض بکنم که شیطان از شتنه است، و این نام به یک موجودی، به یک فرشته‌ای، نیرویی که از اون مدار اطاعت خدا خارج شده. من تو مثلا فرهنگ دینیش عرض میکنم، به اون چون خارج شده، مثل یه آدمی که از این مدرسه رفته بیرون، یا یک کسی قوانین رو نقض کرده زیر پا گذاشته، این میشه عمل شیطانی. قرآن مرتبی صفت رو به انسان هم نسبت میده، یعنی موجودی میگه شیاطین الجن والانس، آدمای شیطان صفتی که مواضع پنهان دارن یا آشکار دارن. در قرآن حتی آیاتی که این سنگ‌های سرگردان فضایی که وارد جو زمین میشن، اونا رو هم میگن شیطان. میگه وقتی وارد میشن اینا شهاب تولید میشه، شهاب فتوه و شهاب مبین، یعنی اونا از مدار خودشون سرگردانن، خارج شدن. پس مفهوم شیطان یعنی یک نوع خروج از مدار، از مسیر خودش، هر کسی از اون قوانین و نظاماتی که باید عمل کنه. حالا در چارچوب دینی خداوند یه نظاماتی رو مقدر کرده دیگه، خروج از اون رو میگن کارهای شیطانی. کلمه ابلیس هم یعنی مأیوس شدن. این هر کدوم یه مفهومی داره، چیزی به نام شیطان نیست. شیطان یه وصفه، این وصف رو موصوفهای مختلفی میتونه پیدا کنه. بنابراین اسم چیزی شیطان نبوده، گرچه تو قرآن کلمه شیطان اومده، ولی صفت رو داره میگه، نه نامه موجود خاص.
خیلی ممنون. این خب قابل فهمه، ولی خب کسانی هستن که به دوگانگی مثلا منشأ خیر و شر معتقد هستن، مثل خب زردشتیان که اهورامزدا و اهریمن، یا اینکه دو تا منشأ جدا مستقل از هم میدونن، یا مثلا بدی و خوبی که بر حسب مثلا آیه‌های قرآن شیطان رو فهم کنم مخلوق خداونده. و اینجا سوال پیش میاد که خداوند آیا با آگاهی اینکه شیطان واقعا عامل شر هست، ولی باز او رو خلق کرده، و اگر چنین هستش، یعنی این سوالیه، حکمت خدا در چی بوده؟ به نظر شما اینو چجوری میشه توجیهش کرد؟ آیا اصلا یه همچین چیزی وجود داره یا نداره؟
ببینیم، ما در خب موقعیتی و مقامی نیستیم که بخوایم کارهای خدا رو تفسیر بکنیم، توجیه بکنیم، نیت خوانی بکنیم که خدا با قصدش چی بوده. اصلا خدایی که در قرآن میگه هو الاول و الاخر، خدا هم اول هم آخره. خب ما هر چی که ما چون تو جهان مادی زندگی میکنیم، ما در اسارت زمان و مکانیم. زمان بالاخره یه ابتدایی داره، انتها داره. این سوال برای ما مطرح میشه که خب خدا اوله، کی خدا رو به وجود آورده، آخرش چی میشه؟ ذهن ما نمیتونه غیر از این بفهمه. خب قبل از اون چی بوده؟ خب قبل از اون چی بوده؟ ولی برای خدا که خالق زمان و مکانه، اصلا زمان چیه؟ پدیده زمان چیه؟ این پدیده با حرکت نور تعریف میشه دیگه. خب ما کسی رو که پدید آورنده عالمه، زمان رو، هستی رو او پدید آورده و زمانی که جزئی است از این هستی او پدید آورده، آیا میتونیم در مورد خدا با قوانینی که در چارچوب زمان و مکان سوال بکنیم؟ خب ممکنه یه جور آدم اینطوری فکر بکنه که خدا یه پروژه‌ای داشته، یه طرحی داشته که انسانی رو بیافرینه، انسانم تو بهشت باشه و سعادتمند باشه، و بعد به فرشتگانم گفته که سجده کنید به آدم، یعنی در خدمت او باشیم. معنای سجده یعنی سرویس بدین، عامل رشد او باشیم. مثل یه مدرسه ای که معلمین در خدمت رشد این بچه‌هاییست که میان، حالا استعداد فقط دارن. خب این یه تصور محدود به زمانه. و بعد یه مرتبه سرکله ابلیس پیدا شده، یه شیطان، یه موجودی آمده گفته من سجده نمی‌کنم، منو از انرژی آفریدی، اون رو از خاک، و پروژه خدا کنلم یکن شده، چوب لای چرخ خدا گذاشته. خدا هم از قبل خبر نداشته، طرح خدا این بوده، ولی این وسط یه مرتبه این اتفاق غیر منتظره و ناگوار افتاده. ببینید خب ما اینجوری، یا بعدش چی میشه؟ خب بعدش آخرش چه اتفاق میفته؟ چون ما تو زمان محدودیم، این چنین قضاوت میکنیم. ولی خداوند که فوق زمانه، به نظر میاد که خود این قوانینی که در جهان گذاشته، اختیاری که خداوند به فرشتگانش داده که سجده بکنید، بعضی هم اختیار داشتن مثل ابلیس که نکنن، نشون میده این مجموعه فرازمانی فرامکانیست که داره گفتگو میشه. بنابراین خود ابلیس یا اسمش دیگه شیطان تو این پروژه است که به نظر میرسه که حکمت خدا ایجاب میکنه ما برای این که در این چالش قرار بگیریم، در این چالش انتخاب و دوراهی های زندگی قرار بگیریم، ما لاجرم اینطور ساخته میشیم. اگه یه نیروی ما رو به سمت خودش بکشه، یعنی اگه قرار بود من همواره به سمت خیر کشیده میشدم، بدون انتخاب خودم در درون من قوهایی نبود، زد و خورد شک و تردید نبود، اندیشه کردن و چاره جویی برای حل این معضل و مشکل وجود نداشت، ما چرا ذهنمون روش میکنه تو مدرسه مسئله ریاضی بهمون میدن تا حلش بکنیم؟ دائما حل کردن این مشکلات ذهن ما رو پرورش میده، ورزش میکنیم در این سختی ها، بالا و پستی ها دویدن و تلاش کردن، عضلاتمون پرورش پیدا میکنه. شیطان یعنی یک عامل ایجاد تحرک و چالشه که ذهن ما، روح ما ساخته بشه. اگر حذفش کنیم اصلا هیچ اتفاقی در ما نمیافته، یعنی همه مثل یه چیزایی که کنترل داره از دور میشه به یه سمتی میرن دیگه. اگه به اصطلاح جنبه غریزه منفی قوی تر باشه، اون ما رو میکشه. ولی این که در برابر این انتخاب قرار گرفتیم، تلاش برای یک انتخاب بهتر، انتخاب اصلح، ما رو میسازه دیگه. بنابراین توی اون چارچوب میبینیم که اصلا ضرورت کماله، رشد و کماله. در عالم حیوانات مگه غیر از اینه؟ این تنازع بقا یعنی چی؟ اگه نزاع بقا نبود حیوانات رشد میکردن. این جنگ و دعوایی هم که با هم دیگه دارن، ژن برتر قوی میشه، برنده میشه، هی اون نسل و نژاد داره رشد میکنه، بالاتر میره. اگه هیچ وقت دعوا هم نداشتن و مشکلی تو عالم حیوانات نبود، نسل همشون منقرض میشد. ولی تلاش برای زنده بودن در واقع رشد داره میده، جهانو داره بالا میبره دیگه. حالا این داستان خیلی مفصله، شاید بحث تلویزیونی نباشه، ولی اینکه فلسفه اصلی وجود شیطان چی هستش و چگونه موتور محرک حیاته، اون دیگه بحثی است که شاید مستقلاً باید براش صحبتی بکنیم
ان شاء الله در برنامه‌های بعدی. سوال دیگه که مطرح شده اینه که در اصطلاحات قرآنی علاوه بر کلمه شیطان، راجب ملائکه هم صحبت شده، و و بیننده عزیز سوال کرده که خب نمیشد که در مقابل شیطان و خدا، شیطان رو در مقابل فرشته قرار میدادن، و آیا یه همچین تعبیری از آیات قرآن میتونه درست باشه یا نه؟
در واقع به جای اینکه ما این تقابل و تضاد خدا و شیطان رو قائل بشیم یا بگیم رحمان و شیطان، آنچه که در فرهنگ قرآنی آمده تقابل شیطان و ملائکه که به طور اتفاقا جالب توجه است که تو قرآن هر دوتاش مساوی آمده، یعنی 68 بار کلمه شیطان اومده به صورت البته معرفه نکره جمعش، 68 بارم ملائک اومده. ملائک یعنی معناش یعنی کارگزاران جهان، یعنی نیروها و عوامل کارگزار هستی. جالبه که وقتی که با ضمائر هم جمع میکنیم هر دوش میشه 88، یعنی به صورت فردی 66 هر دو، که حالا بعضی ها که اعتقادی ندارن به این تساویه های عددی و این مثلا آمار اینا، ولی خودش این جالبه که این دو عاملی که ضد هم هستن کاربردشون از نظر آماری دقیقاً به اندازه همه، چه تک تک کلماتو بشمریم چه با مشتقاتش و با ضمائر که آمده. حداقلش اینه که نشون میده که دو تا نیرو ما رو تحت تأثیر خودش داره قرار میده. یه نیروی حالا فرض کنید در زرتشت میگن اهورامزدا و اهریمن، حالا در قرآن مثلا به عنوان فرشته، ملائک و شیطان، خیر و شر، هر چی میخوایم اسمش رو بذاریم. در واقع این دوتاست. دعوام سر بحث نیست که آقا اهورامزدا و اهریمن شیطانه و فرشتگانه، بالاخره همه قبول دارن، چه به حال آدم های بیدین و بیعتقاد و منکر خدا باشن یا خدا پرست باشن، مسلمان، مسیحی، یهودی، هر دین و آینی میخواد داشته باشه، هیچ کسی نمیتونه اینو انکار بکنه که ما آدم های شیطان صفت داریم و آدم های فرشته صفت داریم، و اینی که انسان ها یه جور نیستن، بعضی ها شخصیتشون خیلی خدمتگذاره، بعضی هم خیلی خبیثن. حالا هر توجیه و تحلیل روانشناسانه، روانکاوانه میخواد بشه که چرا اینطوری. دعوا سر کلمات نیست، اسامی نیست که آقا شیطان یعنی چی، ملائک یعنی چی، چنین چیزایی رو علم اثبات نکرده. واقعیت امر اینه که یه چیزایی ما رو تحت تاثیر داره قرار میده دیگه. از موقعی که تاریخ میشناسیم و به خاطرمون مونده یا خوندیم، همیشه یه عده تحت تاثیر این نیرو بودن، یه عده تاثیر اون نیرو دیگه. حالا روانشناسان میتونن بگن آقا جایگاهش کجاست، این کورتکس مغز ماست مثلا اونجا داره این فرمان رو میده، این کاراکتر انسان، اتیتود، رفتارش از اونجا ناشی میشه، کجای مغزه، کجای روح، قلبه، ایناشه که ما کاری نداریم. فقط بحث اینه که ما تحت تاثیر دو نیرو هستیم و این دو نیرو است که ما رو سرنوشتمون رو داره تعیین میکنه. حالا تعریف دینیش ملائک و شیطانه، فرشته صفت بودن و شیطان صفت بودن دیگه، این قابل انکار نیست. بنابراین میگن که در الفاظ نباید مشاجره کرد، در علمش هم تردید نیست.
خیلی متشکرم، مرسی. سوالی دیگه که از بیننده دیگه برای ما فرستاده شده اینه که اشاره کردن به متنی که جدیداً مثل که در اینترنت گذاشته بودن که آقای استیون واینبرگ در سال 1000 که جایزهشون برنده جایزه نوبل بودن در سال 1979 که گفتن که کلن خوبی و بدی میتونه ذاتی باشه، یعنی میتونه یه آدم دیندار نباشه ولی کارای آدم خیلی خوبی باشه، و دین اومده این وسط آدمای بد و بدتر کرده و آدمای خوبم بد کرده. و اشاره اگه بخوایم متن انگلیسیشون رو بخونیم، جمله‌ای بوده که گفتن with or without religion you would have good people doing good things and evil people doing evil things, but for good people to do evil things that takes religion. یعنی حالا نظر شما راجع به این متن اینترنتی و اینکه واقعا یه عده ای آدمای خوب باسواد، آدمای دانشمند دید فکرشون اینجوری، ما چجوری میتونیم اینو راجبش صحبت کنیم یا توضیح بدیم که آیا واقعا ذاتیه خوبی و بدی؟ آیا شیطان در وجود هر آدمه یا خارج از وجود آدمه؟ اگه لطف کنین یه توضیح در مورد این بدین.
بله، منم اتفاقا دو سه هفته پیش این رو دیدم، از یعنی چند نفر این رو ایمیل کرده بوده. من اول نمیشناختم این استیون واینبرگ، اسمش رو نشنیده بودم. نشنیده بوده کسی از یکی از دانشمندان فیزیک که جایزه مثلا فیزیک نوبل رو گرفته یه همچی اظهار نظری کرده. اتوان سرچ کردم، این جدید نیست، این 1979 بود که جایزه نوبل فیزیک گرفته. بعد نگاه کردم که این جایزه رو سه نفر گرفتن، یکی اون لی شلدون فیزیکدان انگلیسی بود، به اتفاق عبدالسلام بسیار فیزیکدان پاکستانی بود، و نفر سومش همین آقای استیون واینبرگ. یعنی در واقع یه جایزه‌ای که سه نفری گرفتن، نفر اولشون فیزیکدان انگلیسی، دومیش یه نفر پاکستانی بود. ایشون در واقع، حالا نمیخوام تلاشش رو کم بها بهش بدم، یعنی خب بالاخره خدا پدرش بیامرزه، یه فیزیکدانی که 30 سال پیش هم به هر حال جزء کمک کنندگان یه پروژه‌ای بوده که سه نفر با شرکت همدیگه جایزه سولو گرفتن، خب خیلی خوب. ولی آیا یک کسی که حالا جایزه فیزیک گرفته این حرفی رو که میزنه در مورد مسائل پزشکی، در مورد مسائل مهندسی، در مورد روانشناسی همونقدر اعتبار داره که در مورد اون رشته بسیار بسیار ویژه در یه چیز مربوط به تخصص خاص مثلا الکتریسیته ضعیف اینا تحقیق کرده بودن؟ ولی چون جایزه نوبل گرفته میگن قول مشهور دیگه، آدمایی که تو یه جای یه کاری کردن، معروف شدن، مهم شدن، برای تودهای مردم مثل این که دیگه حرف اینا حجته، حرف خداست، هر حرفی رو که میخوان بزنن. حالا دیگه یه آرتیست سینما میزنه یا یه قهرمان مثلا فوتبال میزنه، به نظر میاد که این دیگه حرف خیلی مهمه دیگه، فلانی گفته. در حالی که به نظر من خیلی حرف سستیه اتفاقا، که این حرفی که میگه آدم ها ذاتن یا بدن یا خوبن، و کاری که دین میکنه آدم های بد و خوب میکنه، آدم های مثلا خوب و بد میکنه. میگه دین نقشش اینه، میگه آدم ها که خوبن دیگه، اون که خوبن خوبن دیگه، ذاتن خوبن، آدم های بد هم ذاتن بدن، ولی نقش دین آدم های خوب رو بد کردنه. خب باید دید دین چیه که آدم خوب و بد میکنه؟ اصلا دین رو باید تعریف کرد که عمل کرده دین چیه. اگه این اصل رو بپذیریم، یعنی حرف این جناب درست باشه، پس تمام تعلیم و تربیتی که توی دنیا داره میشه باطله دیگه، چون آدم ها ذاتن بدن یا خوبن. حرف ایشون اصلا اصلش همینه، آدم ها بدن یا خوبن دیگه، ذاتن بدن. خب از این همه تلاش پدر و مادرها دارن میکنن بچه هاشون رو تربیت کنن، پس باطله دیگه، این بچه‌ت یا ذاتن بده یا ذاتن خوبه دیگه. این همه تبلیغات و تعلیمات و خرجی که کشورهای مختلف دارن میکنن از طریق رسانه‌ها، روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون برای تربیت مردم، پس اینا باطله؟ چون مردم ذاتن بدن یا خوبن؟ خب به همون دلیلی که تمام تلاش بشر برای آموزش و پرورش بر این اعتقاد همه هستن که انسان‌ها میتونن تغییر بکنن. خب اصل و اساس دین مگه برای همین نیست که انسان ها رشد بکنن؟ دین برای اخلاق دیگه، برای شناختن خدای جهان هستیه و مهر و محبت پیدا کردن. حالا اگه به نام دین سوء استفاده کردن، حالا این آقا حتما تاریخ مسیحیت خونده، در 1000 سال قرون وسطا که چه جنایت هایی در کلیساها کردن دیگه، این نظر رو خب مثل بعد از رنسانس که خیلی ها پیدا کردن یه خط باطلی رو دین کشیدن. ولی آدم های عاقل‌تر فریب اون حالا تلاش هایی که در قرون وسطا میکردن نخوردن. الان میبینیم در امریکا از همه جای دنیا بیشتر کلیسا هست و میرن آدم های تأثیر کردن کلیسا میرن. بنابراین یه سوء استفاده از دین، حالا در یهودیت، در مسیحیت، یا به نام اسلام. به نام اسلام بعد از پیامبرم 83 سال که بنی امیه رو کار اومدن، بزرگترین جنایت ها رو کردن، بعد بنی عباس اومدن، در دوران صفوی، در دوران قاجار، در وضعیت فعلی ما، هر جای دنیا بریم از همه چی سوء استفاده میشه. مگه از آزادی نمیشه؟ از اخلاق نمیشه؟ از علم مگر نمیشه؟ از همه چی داره سوء استفاده میشه. مگه سوء استفاده ای از یه چیزی آدمو میتونه برسونه به این نتیجه که دین فقط نتیجهش اینه که آدمای خوب و خراب بکنه؟ این یه قضاوت خیلی به نظر بنده سطحیه. حالا چون یه آدمی که 30 سال پیش شریک بوده در یک کار نوبل، بعضیا که خب یه مقداری ضدیت با دین دارن، اینو همه جا پخش میکنن، به نظر من خیلی شیوه درستی نیست. از هر کسی باید در اون حدی که صلاحیت اون کارو داره، شناختی داره، چیزی نقل بشه. و بعدم سوء استفاده از انحرافات که دلیل نمیشه که آدم یه قضاوتی در بست در واقع این چنینی بکنه.
خیلی ممنون. حالا برگردیم دوباره سر شیطان. بله. که حالا با توجه به گفتهای شما، حالا بیم به دو نیروی خیر و شر بهش فکر کنیم، یا خدا و شیطان یا اهورامزدا و اهریمن. حالا یعنی واقعا دو تا نیرو بهش فکر کنیم، یا به قول شما مثبت و منفی اینا. حالا این نیروی منفی یا شیطانی چجوری در وجود آدم نفوذ میکنه و ما چجوری میتونیم یه همچین نیروی رو کنترل کنیم و در مقابلش مقاومت نشون بدیم؟
عرض کنم که اون نیروی نیست که بر ما اجباری داشته، یا لااقل بر حسب تعریفی که قرآن ارائه داده از شیطان، میگه که خیلی چندین جایی قرآن اومده میگه انه لیس له سلطان، او هرگز بر شما تسلطی نداره، بر کسانی که اهل ایمان به خدا و توکل به او هستند. میگه انما سلطانه، تنها تسلط شیطان بر کسانی است که یتولونه، با او دوستن. دوست به معنی قابل فهم ماست، یعنی این تمایل رو دارن، این انگیزه رو دارن. و الذین هم بهی مشرکون، اونایی که شرک یعنی انگیزه های غیر خدایی در رفتارشون وارد میکنن. در واقع بر حسب تعالیم قرآن میگه شیطان یک دعوته، میگه دنیا دائما از چپ و راست دارن شما رو دعوت میکنن، شما در برابر دعوت های گوناگونی قرار دارید. دعوت نه به معنی که کارت تبریک، کارت دعوت برای ما بفرستن، یعنی بشر به گونه ای ساختار قلبیش مغزیش بنیاد نهاده شده که انگیزه های مختلف او رو به سمت خودش میکشه، جاذبه های مختلفی وجود داره. در واقع میگه خداوند به گونه ای جهان رو آفریده که شما رو داره جلب میکنه، جذب میکنه. حالا اسمش رو شیطان میذاره برای که ما بفهمیم. شیطان چیز مادی موجودی نیست که قابل فهم باشه، در واقع یک عامل انگیزنده ماست. میگه اون تو رو داره تحریک میکنه به اون سمت. آدم عصبانی میشه، تمایل پیدا میکنه که یه حرف درشتی به او بزنه یا بره دست به یقه بشه. این یه کشش دیگه که در ما زمینه داره. میگه یه نیروی بیرونی هم هست که عرض کردم امروز میگن مثلا انرژی مثبت، انرژی منفی. خیلی ها در بعضی قسمت ها حتما میدونین تو امریکا میرن میگن این منطقه انرژی مثبت داره، آدم ما جذب میکنن در وجودشون، مثلا میره خیلی جایی میشناسین دیگه. خب بیام چه اعتقادات علمی هم تو این زمان هست، میگه شما رو تحریک میکنه. حالا فرض کنید جنس مخالفی ممکنه که یه نفر انگیزه پیدا کنه که با چشمونو تعقیب کنه یا بره دنبالش، اینا یه انگیزه هاییست دیگه، در حالی که او مثلا متعهده، همسری داره، یا رشوه گرفتن، یا دزدی، یا قتل، یا جنایت. یعنی اینا یه امور خیلی بدیهی است که قابل انکار نیست، هیچ کسی هم نمیتونه بگه چنین چیزایی نیست. تعریف دینیش با این واژه ها هستش، یعنی هیچ نباید بحث کرد که آقا یعنی چی مثلا شیطان، مثلا فرشتگان یعنی چی. این تعریف برای فهم انسان‌های اولیه از 1400 سال را در اسلام یا 2000 سال مسیحیت یا قدیم قبل از اون 600 سال قبل از مسیحیت یهودیت یا در مذاهب شرق آسیا، بالاخره یه عنوانی بشر برای فهم خودش، برای انتقال این مفاهیم به دیگران یه اسمی میذاره روش دیگه. این اسم دینیش این در واقع عناوین شده. بر حسب تعریف قرآن مطلقاً میگه شیطان بر شما هیچ تسلطی نداره که خارج از اراده خودتون، یعنی هرچی هست خودتون او رو میپذیرید، اجابت میکنید دعوت اونو، به سمت او میرید. یعنی در همه چیز زندگیتون او عوامل تحریک کننده داره. او یعنی اون نیرویی که وجود داره، مثل جاذبه که رو ما داره عمل میکنه دیگه. نیروی الکترومغناطیس رو ما داره تأثیر میذاره دیگه. ما دائما نیروهایی که تو جهان هست در وجودمون داره میاد دیگه. ما میخوام بریم یک عکس برداری کنیم، ایکس ری بکنیم، اون نیروهاییست که در بدنمون وارد میشه دیگه. میگه جهان نیروهایی هست که یه نیرو هم همچه اسمی روش گذاشته شده برای در واقع تعریف مورد، یعنی رو روح و روانمون تأثیر میذاره. وگرنه هیچ نوع تسلطی نیست که ما بگیم که خب من که نمیتونستم کاری بکنم. میگه نه، تو اگر خلوص در بندگی خدا داشتی، حقیقت برات صرفا مطرح بود، هیچ انگیزه شر رو ضرر رسانی به دیگری داشتی، اون نمیتونست با تو کاری بکنه. میتونستی خودتو در واقع تقویت بکنی و مسئول محفوظ بمونی از اون انگیزه.
خیلی متشکرم. ولی آقای بازرگان، ببینید مسئله انتخاب بین شر و خوبی نیست یا بین خدا و شیطان نیست، یعنی حالت بلک اند وایت یا سیاه و سفید نیست. یه گری ایریام وجود داره که مثلا ممکنه یه آدمی خیلی هم با ایمان باشه، اصلا هم وسوسه های شیطانی جای ایمانش به خدا رو نگیره و بدون اینکه ضرری ناخودآگاه مثلا یه هوا، خیلی هم آدم مؤمنیه ولی یه هوا هوسایی میکنه، یه کارهای اشتباهی ممکنه بکنه که از نظر منطقی و عملی شاید اشکالی نداشته باشه در رابطه با خودشه. اینو چجوری ما میتونیم توضیح بدیم برای در رابطه با یک انسان، یک فرد که ممکنه به این حالت باشه؟
ببینید در واقع تو بیانش خب این مفاهیم دینی مشکل به زبان عادی آدم بگه. ما در برابر در واقع خدا و اخلاق و معنویت هرچی قرار گرفتیم، موقعی مؤثر واقع میشه که 100% متوجه به او باشیم. ما تو زندگیمون چون دائما مشارکت های مختلف داریم، میخوایم وقتی یه جایی رو بسازیم، فرض کنیم یه کارخونه ای، مجبوریم بریم بانک وام بگیریم، پس با بانک شریک میشیم، یا اگه بانک به ما وام نده افراد مختلفی رو مشارکت میدیم، پس حالا سرمایه گذاریمون شریک های مختلف پیدا میکنه. حالا میخوایم بسازیم، در ساخت و ساز مجبوریم شریک بگیریم، به مهندسی مراجعه کنیم، طرحش رو بده، محاسباتش رو بده، تأسیساتش رو، در ساختش مجبوریم کارگر بگیریم، یعنی پس شراکت میکنیم نه تنها در سرمایه، در ساخت. حالا ساختیم یک کارخونه ای رو، میخوایم اداره کنیم، یه کار ما نیست که اداره بکنیم، باید تعدادی صدها هزاران نفر کارگر بیاریم و بعد حالا آوردیم، ما علم نداریم که بفهمیم هر کسی چی کار میخواد بکنه، صادراتش و وارداتش و توزیعش رو نمیتونیم بکنیم. یعنی زندگی ما دائما با تشریک مساعی و مشارکت دیگرانه. در مورد خدا هم بدونی که متوجه بشیم قیاس به نفس بشری میکنیم، یک کسانی رو دخالت میدیم تو حساب کتاب خدا. خب این بالاخره بنده مقرب خداست، این پیامبره، این امامه، این یه نقش خاصی داره، حرف این اونجا در رو داره، اینا میتونن شفیه ما بشن، متوسل به اینا میشیم، اینا پارتی ما هستن، ما چون بی آبروی ما کارنامه‌مون سیاهه ولی اونا خیلی وجیهن، با آبروان پیش خدا، پس اونا میتونن. یعنی رو این قیاس به نفس بشری ها، رو این عادت ها، برای یک کسانی یه نیروهای خاصی قائل میشیم، یک کشف و کراماتی تو همه مذاهب هستا، تو همه شؤون زندگی دینداران در طول تاریخ بوده. اینی همه کاملا بشریه، طبیعیه، ولی قرآن مرتب گفته که خدا همه گناهانو میبخشه جز شرک. یه نالله الله یغفر و ان یشرک به. آدم تعجب میکنه، حال چه اشکالی داره؟ این سوال برای همه مطرحه، چرا شرک بدترین گناهه؟ شرک هم بیدینی نیست، به خدایی نیست، برخلاف تصور عموم مردم. شرک عامل و آفت دینداریه، آفت خداپرستیه، نه آفت بیدینی. حالا یکی انکار میکنه خدا رو، اصلا قبول نداره. شرک یعنی شریک قائل شدن، یعنی شرکت سهامی خدا و شرکا. حالا این سهمش ممکنه فرق بکنه، یه کسی 90% سهامو برای خدا قائل شده تو زندگی، 10% خودشه و خودیای مربوطه به خودشه، یکی 50-50. بحث شرک اینه که این شرکت سهامی رو تو با خدا تشکیل دادی، این کلمه شرکا در قرآن 40 بار اومده. خود 40 هم یه عدد قابل توجه، یه عدد معنای نمادین داره. یعنی شما تو زندگیتون دائما یه عوامل و انگیزه های دیگه ای رو در حق و حقیقت دخالت میدین. مسلمانان روز فرض کنید نماز 5 گانه که میخونن، 9 بار میگن من شهادت میدم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، من شهادت میدم که او یکیه، یک نیروه، یک مرکزه، یه چیز بیشتر نیست، لا شریک له، هیچ شریکی نیست. حج هم که همه میرن بعد از اینکه اون دوتا لباسشونو، یعنی لباسا رو میکنن، دوتا پارچه سفید میذارن، اول حرفی که میزنن اون کلمه لبک، لبک یعنی جواب آمدم. چون خداوند به حضرت ابراهیم اون چی که تو قرآن گفته میگه این مرکز رو بساز، مردم رو دعوت کن بیان اینجا. حالا چون خدا میگن دعوت کرده، من میرن میگن ما آمدیم، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک، یعنی اول حرفی که اونایی که قصد خانه خدا میکنن میگه ما آمدیم اینجا بگیم که تو شریکی نداری. مگه کی گفته که خدا شریک داره؟ بالاخره یا آدم ها بی دینن بی خدا هستن، یا اونایی که تو دنیا خدا پرستن کی میگن که خدا شریک داره؟ مثلا مسخره است کسی بگه خدا هست و بعد بگه شریک هم داره. پس چیه که روزی 9 بار هر مسلمونی که نماز میخونه اعتراف میکنه که خدا شریکی نداره؟ اعمال حج فقط برای اینه که برن بگن که خدا شریک نداره، برن این شرکت سهامی خدا و شرکا رو تبدیل به یه شرکت با مسئولیت نامحدود خدایی بکنن. پس این شرک چیه که توی فرهنگ ما به عنوان بت پرستی غیر خدا تلقی میشه، ولی اینقدر در قرآن رو این تاکید کرده که این مهمترین عامله، هر گناهی بکنی بخشیده میشه جز شرک. شرک در واقع ایمان رو نابود میکنه، ایمان رو از بین میبره. و این سوال هم برای ما مطرح میشه، حالا چه اشکالی داره که حالا طرف خدا رو قبول داره، خب حالا خواسته های خودش هم میخواد اعمال بشه، حالا رفته جایی یه مدرسه ساخته یا یه مسجدی ساخته، یه درمانگاهی ساخته، خب دلش میخواد تابلو همون بالا بذارن که این توسط فلانی ساخته شده دیگه، این اونا شرکت دیگه. من قصدم خدمت به خلق خدا بوده، بندگان خدا بوده، این درمانگاه بر سر ساختن، حالا من دلم میخواد که مردمم بدونن من این کار خیر رو انجام دادم، یا من میخوام انقدر مثلا خرج برای این کارا بکنم ولی میخوام که خب مردمم به من یه قضاوت خوب پیدا کنن، اگه میخوان رأی بدن به من رأی بدن دیگه، منم نماینده بشم. از این مثالا خیلی میشه زد، اینا همش عنوان شرک روش هستش. خب حالا این سوال برای کسانی پیش میاد که چه اشکالی داره این آقا رفته یه بیمارستان ساخته، در سال چندین فرض کنید 10,000 نفر کمتر یا بیشتر هم دارن معالجه میشن، خب حالا انگیزش هم این بوده که نماینده مجلس بشه، به قدرت برسه، خوشنام بشه، بعضیا نیاز دارن که چه اشکالی داره؟ بله از نظر ما هیچ اشکالی نداره، ما هم خیلی ممنونیم و تشکرم میکنیم و تقدیرم میکنیم و مراسم هم باید براش بگیریم و تجلیلم بکنیم که این مدرسه رو ساخته، این مسجد رو ساخته، نمیدونه هر چیزی، هر خدماتی که تو جامعه میشه. ولی چرا از نظر خدا فاقد ارزشه؟ یعنی اگه بیمارستانی ساخته 100,000 نفرن دارن معالجه میشن ولی قصد او خودنمایی بوده، نماینده شده، چرا آدم میگه که خدا مگه نمیخواد که خدمت به بندگانش بکنه؟ این سوال اینطوری هم میشه پاسخ داد. قرآن میگه که هیچ وقت از چیزی که خودتون دوست ندارید به کسی دیگه ندین، انفاق نکنید. میگه کالایی که نمیخواید، لباسی که خودتون نمیخواید بپوشید، غذایی که خودتون نمیخواید بخورید، هرگز ولا تیممو تنفقون، قصد اصلا این کار نکنید. میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به مرحله نیکوکاری نمیرسید مگر از اون چه دوست دارید بدید. آدم میگه ها چه فرق میکنه، من این لباس رو دوست ندارم، دموده شده، حالا بدم اون کسی که اصلا لباس هم نداره، خدمت بزرگیه. خدا میگه این کار نکن، میگه برای که هدف اون نیست، هدف خودته، تو باید آزاد بشی. تو که اون غذایی که خودت نمیخوری میگه مونده است، میگه ترشیده است، میگه نمیدونم بو گرفته، میدی به کسی دیگه، یعنی تو برتری، تو اینو نباید مصرف کنی، ولی بر اون اشکال نداره، این لباس دموده شده، پاره شده، پوسیده شده، من نمیکنم، ولی اون کلاشم باید بندازه هوا. یعنی چون قصد همه این حرفا، این کارا، توحید مهمتر اینه که روح و روان یک انسان ساخته بشه. همینطور که قصد من، نیت من اگر از کمک کردن به دیگران واقعا اون نباشه، نیتم ناخالص باشه، من نباشه، یک نوع معروف شدن برای استفاده های بعدی، این میگه فاقد ارزشه، صفره، گرچه هزاران نفر ازش استفاده میکنن. خداپرستی هم همینطوره. اینی که میگه شرک نابودش میکنه معناش اینه، یعنی تو که بلند میشی میری جمع کران، حاجتتو میندازی توی اون چاه، یعنی تو ذهنیت تو اونجا دیگه دستگیر ذهنیت شده، تصورت اینه که خب تو اون چاه لابد به دست نمیدونم چه واسطه هایی میرسه، از اونجا به امام زمان میرسه، امام زمان هم میده به پیغمبر و بعد نمیدونم کجا میره و من دیگه حاجتم روا میشه، یا توی آینده تو قیامت. یعنی این دیگه خداش میشه همین روابط، یک سازمان و یه تشکیلاتی هم پدید میان این وسط، نون اینجور افکار اندیشه ها رو میخورن، جامعه رو سرطان خرافات میگیره، در واقع آفت مثل تار و پود عنکبوت تمام وجودشون رو میگیره. این دیگه خدا نیست، این فکر میکنه خداست. بنابراین نوع دینداری که پای بندگان خدا باز بشه، او دیگه نیست، اون خدا رفته کنار و هیچ نتیجه و سازندگی خدایی هم نداره، بلکه برعکس بهتر از بدتر از بیدینیه. باز جامعه که دین نداره، مردمی که دین ندارن عقلشون رو به کار میندازن، فکر میکنن، بالاخره یه راه حلی پیدا میکنه، 100 بار سرش میخوره به سنگ، بالاخره راه حلی پیدا میکنه. ولی اون کسی که تصور میکنه مشکلات زندگیش از طریق دخیل بستن یا به اون امامزاده فلان ده و روستا متوسل شدن حل میشه، دیگه فکرم نمیکنه، چون بر این باوره که این راه حل زندگیش هست. در قرآن مرتب درباره مشرکین میگه اونا معتقد بودن ما این بت ها رو نمیپرستیم، ما نعبدهم، هؤلاء شفعاء اونا عند الله، اینا شفیعان ما نزد الله هن. یا یه جا میگه که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما که این بت ها رو نمیپرستیم، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. میگه همه اینا دروغه، در جهان چنین چیزی وجود نداره و نهایت ناسپاسیه. حالا تو این زمینه چون بحث کردیم، من خیلی شما و بینندگان رو خسته نکنم، ولی به هر حال شرک اهمیتش اینه که همه چی رو از بین میبره، یعنی آفتی است که ایمان رو مثل سرطان میخوره، مثل خوره است که ایمان رو نابود میکنه.
خیلی ممنون. با وقت کمی که فکر میکنم داریم، من آخرین سوال رو مطرح میکنم. خب با اشاره، خیلی توضیح جامعی بود خدا رو شکر، ولی سوالی که در رابطه با همین مشارکت و شرک به وجود میاد اینه که آیا یک آدم موحد یا آدم خدا پرست، یکتا پرست، نباید تو زندگی دنیاویش بیاد شراکتی داشته باشه، مثلا توی شریک بشه در رابطه با یک بیزینس یا مثلا ساختمون سازی یا هر چیزی؟ یعنی نمیتونه این کار رو بکنه چون شرک بده، شراکت بده، اینقدر در قرآن راجب بدیش گفته شده و خداوند اونو هرگز نمیبخشه، اینو چجوری میتونیم در زندگی دنیاییمون بتونیم اینو به مرحله انجام برسونیم، کاری بکنیم که خدایی نکرده برخلاف خواسته خدا نباشه؟
ببینید، ما در امور دنیایی عرض کردم چاره نداریم که همه کارا رو به صورت مشارکت انجام میدیم، اینا ایرادی نداره، ما دائما در دنیا متوسل میشیم به عواملی، درس میخوایم بخونیم متوسل به معلم، به استاد، به کتاب، همه زندگیمون با تشفعه، یعنی شفاعت، یعنی به هم پیوستن، به هم دیگه کمک رسوندن و وسیله گرفتنه. ولی اموری که مربوط به خداست، در واقع فقط خدا حی و قیومه، فقط سمیع و بصیره، حاجتها در واقع از آن خداست، هیچ بندهی یک چیز ویژه‌ای نداره. بارها تو قرآن آمده که پیغمبر میگه اعلام بکن که انا بشر مثل کن، بابا من یه آدمی مثل خودتون هستم، منم نیازمند غذا و خرید و بازار رفتن و نمیدونم تهیه مایحتاجم، مثلا فقط یو هایلای یه آگاهی هایی به من رسیده و میرسه. اینی که بزرگ کردن و قلف کردن در اونها، اینا دیگه خارج از اون قلم رو میشه. یه مثال خیلی قشنگی چون مثنوی مولوی زده، دوست دارم اون خدمتتون بگم که شرک از کجا آغاز میشه. میگه یه کسی داشت نقاشی میکرد، یه مورچه ای راه پیدا میکنه به بوم نقاشی این شخصی که حالا نشسته بوده طراحی میکرده. بعد یه مورچه دیگه میرسه، مورچه ما میگه نگاه کن چقدر قشنگ، چقدر زیبا داره میکشه گل و ریحان و سوسن. و مورچه دومی میگه که درست دقت کن، این کار قلم نیست، نگاه کن این پنجه ها چگونه داره این قلم رو حرکت میده، اینی که داره اون رو میگردونه، اون یک وسیله است در واقع. یه مورچه بعدی میرسه میگه که نگاه کن این مچ داره اینو حرکت میده. بعد مورچه بعدی میرسه میگه که این انگشت لاغر که ازش کاری بر نمیاد، این بازو، زور بازوه که داره همه اینا رو حرکت میده. میگه بالاخره مهتر موران، اون بزرگ موشان که فتن بود اندکی مقداری زیرک بود، گفت که نه، همه این اینا در خواب وقتی که آدم میخوابه دیگه نه بازو کار میکنه نه پنجه، اصل و اساس این فکر، این عقل، این در واقع جان انسانه که داره اینا رو حرکت میده. بعد اظهار نظر خود مولوی اینه که میگه بیخبر بود، بیخبر بود او که آن جان و فؤاد بیست تقلیب خدا باشد جماد. میگه خبر نداشت که تمام این تعبولات ذهن و فکر و اندیشه ما اینا رو یه نیرویست که داره میگردونه. میگه یک زمان از وی عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها میکند. اون چیزی که انقدر بهش هم شیفته هستیم اگر عنایت خدا شاملش نباشه ابلهی ها هم این عقل میکنه. در واقع میخواد بگه ما مورچه نگر نباشیم راجع به مسائل. مورچه چون نمیبینه شیفته قلمو میشه، یا یه ذره فکرشو به بالاتر فکر میکنه پنجه هاست این کار. تمام در واقع پیامی که این تمثیل مولوی داره اینه که نگاه کنید این سلسله مراتبی که وجود داره از کجا اومده. بله خیلی چیزا تو زندگی عوامل مؤثر هست، ولی متوقف شدن در اون و او رو صاحب اختیار گرفتن و نقش مستقل برای او قائل شدن، این میشه شرک. در قرآن یه جایی داستانی داره، میگه یه نفر ثروتمند بود خیلی با یه نفر که فقیر بود، این باغ و بوستان فراوان داشت. میگه در حالی که با هم گفتگو میکردن دوستانه وارد باغ میشن، این خیلی مغرور شده بوده، پوز این دارایی و ثروتش رو میده که فکر نمیکنم هیچ وقت اینا از بین بره، این ابدیه، فکر نمیکنم آخرتی هم باشه، اگر باشه من وضعم خیلی بهتر. خیلی داستانش حالا مفصله. اون دومی که آگاهی داشته میگه چرا وقتی که وارد باغ شدی مشیت خدا رو ندیدی؟ چرا نگفتی ماشاءالله؟ ماشاءالله نه اینکه این لفظو، یعنی مشیت خدا رو که این یک خاکه و یک آبه، اینجا گلابیه، اینجا سیبه، اینجا نمیدونم لیمو، اینجا انگوره، اینجا نمیدونم چیزای سیفی کاری کردن، یعنی از یه آب یه خاک صدها نوع محصول آمده. میگه چرا او رو ندیدی و چرا نگفتی لا قوت الا بالله؟ یعنی تمام انرژی ها نیروها از آن خداست. یعنی اگر این دست به دست هم داده این آب و خاک، بالاخره خورشید و خدا ساخته، نور و انرژی از اونجا داره میاد، این مواد عالی که تو خاک هست، این باد، این اکسیژن، همه اینا خارج از خواست و رضایت توه. تو فقط شیفته این باغ میشی، در اونجا متوقف میشی، ولی دیدگاه توحیدی اینه که این مجموعه رو و این نظامی که یک گرداننده داره ببینه. فرق و مرز بین شرک و توحید همین درک پدیده هاست و این سرنخی که در واقع وجود داره. در جای دیگه هم که این شعر معروفشه که میگه ما همه شیریم، شیران علم. میگه ما مثل اون شیریم که روی پرچم شیر خورشید سرخه، حملمان از باد باشد دم بدم. باد که میزنه این پرچم حرکت میکنه، همه این نسبت به اون میدن. میگه حملمان از باد و ناپیداست باد، جان فدای آنچه ناپیداست باد. یعنی دیده نمیشه اون عامل اصلی که این تحرکات جهان هستی رو داره، آدم احساس شیر بودن میکنه و مغرور به خودش میشه. مرز اصلی توحید و شرک همین باور کردن تمام سرچشمه این انرژی ها و نیروها و خیراتی است که در جهان وجود داره. حالا این بحثی است که خیلی دامنه داره، وقتمون هم اشاره میکنن که تمامه. به هر حال تو همینجا اکتفا میکنیم، بقیه مباحث هم اگه سوالات ادامه داره در یه موقع دیگه میذاریم برای
خیلی متشکر. ولی نه، تقریبا میشه گفت سوالات تمام جواب داده شد. خیلی متشکرم از وقتتون و از بیننده های عزیز که با ما بودن و توجه به برنامه پرتو نور داشتن. با ضمن تشکر از شما و خداحافظی با بیننده های عزیز، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
سلامت و سعادت من باشین. روز خوش.